نزدیک میشه به اون فازی که سیستم دفاعی بدنش از یک مقدار خاص پایین تره و بیماری های فرصت طلب و سرطان ها آماده میشن برای بروز کردن، میگن فاز ایدز، که فازی است که در انتها به مرگ فرد تموم میشه.
آقای دکتر، هفته گذشته قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت که ایران در فاز کتمان ایدز مانده است و این رو آسیب رسان به جامعه دانسته.
بوسیدن یا بغل گرفتن افرادی که مبتلا به ایدز هست باعث انتقال بیماری نمیشه، بلکه انکار کردن باعث انتقال بیماری میشه. یعنی به طور غیر مستقیم ما اگر نگاه بکنیم، در جوامعی که وجود بیماری ایدز را انکار میکنن، گسترش بیماری بیشتر خواهد بود. کتمان کردن یک دلیل فرهنگی اجتماعی داره، چون ما میبینیم که در جوامعی که کتمان میکنن، این مشکل درمانی یا یک مشکل تشخیصی بیماری نیست، بلکه یک مشکلیه که جامعه با انکار خودش، فرد با انکار خودش، باعث میشه که بیماری دیر تشخیص داده میشه، بیماری منتقل میشه، و وقتی که این بیماری دیر تشخیص داده بشه و گسترش بیماری زیاد بشه، اون موقع کنترل کردنش بسیار سخت‌تر میشه. پس ما پدیده انکار رو یک پدیده اجتماعی باید فرض کنیم تا یک پدیده پزشکی.
نکته دیگری که یک مقام بهداشتی در ایران به اون در روزهای اخیر اشاره کرده، حساس سازی مردم و مسئولانه و حساس سازی رو از راهکارهای مهم در پیشگیری از ایدز قلمداد کرده. حساس سازی مردم و مسئولان چگونه باید انجام بشه؟
دقیقاً ببینین، نکته مهمی رو شما اشاره می‌کنین، بودن حساس سازی. منتها ما باید اینو مشخص کنیم، حساس سازی با ترساندن فرق داره. حساس سازی باید به نحوی صورت بگیره که در فکر افراد ایجاد پرسش بشه و برای رسیدن به جواب این پرسش حرکتی صورت بگیره برای تشخیص. پس ما نکته حساس سازی بسیار مهمه و توسط افراد مختلف در جامعه صورت بگیره. این فقط کار پزشکان یا پرستاران یا ارائه دهنده های خدمات بهداشتی درمانی نیست، بلکه کار رسانه های عمومی هست، کار مبلغین مذهبی هست، کار افرادی که در جامعه تأثیر گذارند هست. پس همه افراد باید دست به دست هم بدن، ایجاد حساسیت بکنن، نه ایجاد ترس. و بوده حساسیت داشتن نسبت به موضوعی مثل ایدز، جامعه میشه که پرسشگر بشه و وقتی پرسشگر بشه میتونه سوال خودش رو پیدا کنه با ورود به سیستم بهداشتی.
و نهایتا اینکه عباس صداقت، رئیس مرکز کنترل ایدز وزارت بهداشت ایران، میگه که کلید اصلی کنترل و کاهش رشد روزافزون این ویروس در ایران تنها یک کلمه پنج حرفی است: آموزش. از دیدگاه شما این آموزش چگونه باید ارائه بشه؟
ببینید، صحبت دکتر صداقت بسیار بسیار مهمه و بسیار بسیار قابل پرداختن بهشه و واقعا مهمه این بحث آموزش. آموزش در گروه‌های مختلف، آموزش با نحوه‌های مختلف. ببینید، آموزش ما جامعه رو داریم، آموزش پزشکان رو داریم، آموزش بیمارانی که مبتلا هستن رو داریم، آموزش افرادی که با بیماران مبتلا زندگی می‌کنن رو داریم، آموزش افرادی رو داریم که جوان هستن و در معرض بیماری‌های همراه با ایدز هستن رو داریم، آموزش افرادی رو داریم که می‌خوان رابطه جنسی برقرار کنن یا اینکه معتاد هستن. پس آموزش در گروه‌های مختلف سنی، در گروه‌های مختلف رفتاری و در لایه‌های مختلف اجتماع، مثلا آموزش سیاستگزاران، آموزش افراد مذهبی که اونها بیان کمک کنن، آموزش افرادی که تاثیرگذارن در جامعه که بتونن اونها صدایی از بیماری ایدز در جامعه داشته باشن. پس آموزش بسیار مهمه، وجه‌های آموزش مختلفه و گروه‌های هدفش هم مختلف.
روز جهانی ایدز فردا محور گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با دکتر آرش علایی در نیویورک و این گفتگو در ساعت 19:49 دقیقه در ایران در این بخش از مجله شامگاهی ما رو میرسونه به پایان گزارش های این بخش. اگرچه که دعوت میکنم همراه ما بمانید، در ثانیه های پیش رو شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. من هانا کاویانی هستم و دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه مرور کتاب رادیو فردا، من مهرداد قاسم‌فر با شما همراه خواهم بود. در این برنامه طبق معمول از چند کتاب تازه منتشر شده یاد می‌کنیم و سپس گفتگوی من با مهمان برنامه رو خواهید شنید. چوب به دستای ورزیل از نمایشنامه‌های مهم غلام حسین ساعدی را انتشارات نگاه بعد از سالها تجدید چاپ کرده است. در یکی دو سال اخیر آثار متعددی از ساعدی اجازه چاپ مجدد یافتند. تاریخ اندیشه‌های دینی به قلم میرچا الیاده، اسطوره‌شناس و دین‌پژوه نامدار، به تاریخ پیدایش ادیان از عصر حجر تا کنون می‌پردازد. این کتاب به ترجمه مانی صالحی علامه در نشر نیلوفر منتشر شده. گوشت را بر استخوان‌ها بجوی. نام برگزیده شعرهای دیلن تامس، شاعر بریتانیایی است با ترجمه غلامرضا صراف که انتشارات مروارید آن را منتشر کرده است. از شعر سوئد آثار و ترجمه‌های اندک و پراکنده‌ای در زبان فارسی داریم. حالا گزینه شعری با عنوان شهر بی‌حصار از یک شاعر معاصر و شاخص سوئد، ماگنوس ویلیام اولسون رو آزیتا قهرمان و سهراب رحیمی با انتشارات شندس میدیا در لندن منتشر کردند. شعرهای این مجموعه رو خود شاعر سوئدی انتخاب کرده و با مقدمه‌ای برای خوانندگان ایرانی به مترجمان سپرده. مهمترین ویژگی شعر اولسون وجه پررنگ فلسفی و همینطور اروتیک شعرهای اوست. از سهراب رحیمی، یکی از دو مترجم کتاب، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از اون اما شعری از ماگنوس ویلیام اولسون.
زاده شدم وقتی ستاره در نقطه اوج در آسمان بود، زاده شدم نشان ماه تولدم، دور خودش حلقه میزند، در مرکزش آینه ایستاده است، میان نشانهای قرینه آسودم، میان خلع و نقطه های در گردش، سپید روشن آشکار مانند مه.
آنچه که شنیدید شعری بوده از کتاب شهر بی‌حصار، اثر ماگنوس ویلیام اولسون، شاعر سوئدی به ترجمه آزیتا قهرمان و سهراب رحیمی. آقای رحیمی در برنامه امروز ما حضور دارند. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی. توضیحی بدید درباره ماگنوس ویلیام اولسون که در فضای شعر سوئد چگونه است موقعیت او، و توضیح درباره خود این شاعر ابتدا برای شنوندگان این برنامه بفرمایید.
بله، ایشون جزو شاعران میشه گفت پست مدرن سوئد به حساب میان که علاوه بر اینکه دکترای شعر دارن و پروفسورای دارن در نقد شعر، استاد دانشگاه هستند در رشته شعر و همچنین بنیانگذار مدرسه شعر استکهلم هستند، یکی از منتقدین برجسته شعر سوئد هستند و یکی از مترجمین برجسته شعر در سوئد، و همچنین به عنوان شاعر میشه گفت که تمام جوایز مهم ادبی سوئد رو تا به حال ایشون گرفتن. 55 سالشونه و بیش از 30 سال به طور حرفه‌ای در شعر بودند، تو کار در واقع نشر شعر و نقد شعر و ترجمه شعر.
ماگنوس ویلیام اولسون یک مایه‌های قوی از ذهنیت فلسفی رو وارد شعرش میکنه.
بله، درست.
او به دنبال چی هست؟ چه جور شعر رو قراره بیافرینه در زبان سوئدی در واقع، و به دنبال چه جور شعری هست؟
اپیکور یونانی میگه که شعر در واقع یک نوع رستاخیز تن هست، و ماگنوس ویلیام اولسون در ادامه همون سنت در واقع یونانی اروپایی حرکت میکنه، منتها یک نوع نگاه مدرنتری داره، به این معنا که علاوه بر نگاه اروتیکی که در شعر یونان وجود داشت، نگاه مدرن داره، به عنوان اینکه انسان در واقع حضور مشخص داره و بعد جنسیت خیلی مهمه در این حال که یک تلفیقی از مسیحیت هم در شعرش هست، یعنی همون عرفان مسیحی. عرفان مسیحی در واقع آغشته شده با اون اروتیک یونانی، و بعد میشه گفت که یک نوع زبانیت هم در شعر هست که نقش زبان اینجا برجسته میشه وقتی که کلمات اضافی در واقع هست میشه و تمرکز در واقع رو خود تصویر هست و تصویرگرایی هم در شعرش مهمه. میشه گفت در واقع نماینده شاید از نظر من بهترین نوع شعری که امروزه در سوئد سروده میشه. خودش در واقع بهترین نماینده همین سبک هست.
موقعی که من توی لیست کاراش رو نگاه میکردم کتابی به نام شهر بی‌حصار رو ندیدم. آیا اسم این کتاب به گزینه شعر او در زبان فارسی هست که انتخاب کردید، یا اینکه خیر کتابی به همین نام خود آقای ویلیام اورسون منتشر کرده؟
نخه، کتاب به این اسم منتشر نشده. این که اسم این کتاب و گزیده اشعار کاملا در واقع میشه گفت که ابتکار خود آقای مگنوس ویلیام اورسون بوده. یعنی این شعرها رو خودش جمع‌آوری کرده، این اسم هم خودش انتخاب کرده و گفته این گزیده‌ایه که در واقع برای ما، برای خوانندگان ایرانی ایشون آماده کردن برای انتشار.
خب این کارو ساده میکنه برای دیدن تطور آثارش وقتی که خودش همین انتخاب رو انجام داده. از هر کارش تقریبا یکی یا دو تا هست تا کتاب‌های آخرش که بیشترین رو از کتاب‌های متأخرش انتخاب کرده و در مجموعه‌اش گنجونده. به تدریج که مسیر شعری او رو دنبال میکنیم میبینیم که شعر او از یک جهان انتزاعی و رابطه او با یک دنیای کاملا فلسفی و ذهنی وارد جهان عینی و بیرونی میشه و همون رابطه با تن رو که در ابتدا و در مقدمه کتاب فارسی برای خوانندگان فارسی زبان نوشته و تأکید کرده بر مسئله تن، اینجا بسیار برجسته میشه و جنسیت میشه اصل در واقع انگار در موضوعاتی که ذهن شاعر رو درگیر میکنه.
اشاره کردید. اتفاقا درباره مثلا من خیلی فکر کردم که چطور ممکنه که یک شاعری که در واقع با اون شعر ذهنی شروع میکنه بعد شعرش عینی بشه، اینقدر در واقع شعری میشه که در این حال که خیلی جنبه‌های اروتیک برجسته‌ای داره، در این حال جنبه‌های عرفانی خیلی برجسته‌ای هم داره. یعنی اروتیک که در شعر مگنوس ویلیام اورسون فقط اروتیک نیست، اروتیک محض نیست، بلکه اون جنبه‌های عرفان مسیحی که گفتم و اون جنبه‌های شناختی یا تمرکز بر زبان در شعر موضوع به طرز خیلی برجسته نمودارش رو ما میبینیم. میشه گفت که شعر او یک خلاصه از شعر امروز اروپا است.
در واقع ماگنوس ویلیام اورسون همونطور که خودش هم تو مقدمه سعی میکنه برای ما توضیح بده، تن رو به یک مکانی برای تجربه خاطره و حضور بدل میکنه و دنبال یک درک شهودی یا کشف ناگهانیه. اینو در مقدمه‌اش هم میگه و انگار که جنسیت برای او یک محملی است برای رسیدن به یک مفهوم فراتری.
بله، جنسیت فقط یک گذره، یک راهی که از اون بگذره و برسه به چیز فراتر و برتر. بله،
اما یک نکته‌ای که وجود داره این است که شعر او به جای اینکه اروتیسم رو در واقع دستمایه کنه، بازتر و فراتر میره، حتی یک جاهایی به یک تا حدی پورنوگرافی هم نزدیک میشه.
نزدیک میشه، بله، قهوه میشه و حتی خیلی سریع ازش عبور میکنه. به عنوان اینکه در واقع قبول داریم که اینا همه وجود داره، قبول این که جنسیت وجود داره، قبول که سکس وجود داره، قبول که زن وجود داره، قبول که فرض کنید هم آغوشی وجود داره، اما میگه که در چیزی بالا، لذتی بالاتر از اینا هم هست، جهانی بالاتر از اینا هم هست و اون جهان میشه جهان در واقع کلمه. یعنی همون تمامت دنبال شناخت، به دنبال دریافت‌های تازه و کشف‌های تازه.
در شعر امروز سوئد یا همونطور که منتقدین از او استقبال میکنن، عامه شعرخوان و علاقمندان به شعر در سوئد هم شعر او رو میپذیرن و دوست میدارن؟ آیا
نه اصلا در سوئد هم مثل همه کشورهای دیگه شعر خاصه، خوانندگان خاصی داره. شعر در واقع مال شاعراست و یه مقدار منتقدین شعر میده، علاقمندان خیلی خاصه شعر. یعنی شاید در واقع شعرخانه جامعه سوئد اگه بگیم که مثلا همه کتابخونهای سوئد رو بگیم 100%، 1% فقط علاقمند به شعر هستند و در واقع جریان شعر معاصر رو دنبال میکنن. 99% بقیه رمان میخونن. اما اگه حالا اون 1% شعرخوان رو بخوایم حساب بکنیم، اون اقلیت خیلی کم، اونا همه قبول دارن مگنوس ویلیام اورسون رو به عنوان شاعر برتر، به عنوان شاعری که در واقع نخبه است. در سبک خودش تنهاست، کسی دیگه مون نداره که تو این سبک شعر بگه، همین یک نفره.
برای شما چقدر دشوار بود برگردوندن زبان او در همه عرصه‌هاش به فارسی؟
استاد قهرمان و من وقتی که این شعر رو میخوندیم فهمیدنش آسون بود برامون، ولی وقتی میخواستیم ترجمه کنیم دچار مشکلات زیاد شدیم. مثلا اینکه بعضی واژه‌ها در فارسی دقیقش نیست، مجبور شدیم نزدیکترین واژه رو انتخاب بکنیم. بعضی نگاه‌های مثلا فکر که پورنوگرافیک یا جنسی خوب تو شعر فارسی معادل اونقدر نداریم، کلماتی که شاید در زبان ما، در فرهنگ ما رکیک به حساب میاد، در اروپا خیلی عادیه، اندام جنسی اینا، بعد اینا خب برامون یه خورده سخت بود.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با سهراب رحیمی بود که به همراه آزیتا قهرمان گزیده شعری از ماگنوس ویلیام اورسون شاعر سوئدی رو به فارسی برگردانده و منتشر کردند. سپاس که با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.